بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك توعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت یگانه منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله العظم امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. با سلسله برنامه‌های نقد آراء دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. 34 قسمت از این سلسله برنامه‌ها رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم. توفیق داریم در این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و ان شاءالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون استفاده کنیم. سلام علیکم آقای دکتر.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و سلام محضر مقدس قطب عالم امکان حضرت بقیت الله صاحب العصر و الزمان و با سلام بینندگان گرامی.
درود بر سلام
بر
شما
و
بر سایر.
در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون بهره مند بشیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و عرض خیر مقدم دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل ولیك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. با سلام محضر مقدس قلب عالم امکان حضرت بقیت الله صاحب العصر و الزمان و با سلام به بینندگان گرامی و با سلام خدمت حضرت عالی، منتظر هستم بفرمایید.
میکنم در خدمتتونم جناب آقای دکتر. در برنامه قبل بحث راجع به نظرات آقای سروش نسبت به شیعیان بود و فرمودید که شیعیان رو شیعیان قالی معرفی میکنن. اگر یه توضیح مختصری بفرمایید، بعد اگر اون بحث ادامه داره که در خدمتون هستیم، اگر نه بحث جدید رو در خدمتون هستیم.
آشکارم حضورتون که شیعیان قالی از نظر ما شیعیان که معتدل و ملایم هستیم به کسانی اطلاق میشود که اینان در زمینه و در باره ائمه غلو کردند. غلو در زمینه ائمه هم این هست که اونا رو از منصب و مقام واقعی خودشون و از جایگاه خودشون بردن بالاتر و در مقامی که شایسته نیست اونها رو قرار بدهند قرار دادن. در واقع به کلمه خیلی خلاصه بخوایم بگیم در مقام الوهیت قرار دادن، مثل علی اللهیایی که الان خب در ایران هستن و همه جا هستن دیگه. اینا بهشون شیعیان قالی. حالا من نمیدونم آقای دکتر سروش در این کتاب، در این زیارت جامعه کبیره چه مواردی رو پیدا کردن، چه عباراتی رو پیدا کردن که اونجا نشون دهنده این قضیه باشه که شیعیان که این زیارتنامه رو میخونند در واقع در مورد ائمه غلو کرده باشن. کجای این زیارتنامه آمده که خلاصه ما نسبت به ائمه به مقامی بیش از آنچه خود درباره خودشون گفتن قائل هستیم؟ آخه بگر فلان جمله شه، این برنامه کلیگویی جز این که نشون بده که ایشون اصلا تحقیق نکرده هیچ ثمر دیگری نداره که بگن کدوم فرازاقه، کدوم قسمته، کدوم جمله است از این عبارات بسیار زیبا و رسایی که در زیارت جامعه کبیر آمده حضرت هادی علیه السلام اینو تعلیم فرمودن، کجاش مشکل داره که ما بیاییم و انگ قالی بودن را. ایشون مشکل شیعه قالی بودن نیست، چون مشکل شیعه بودنه.
درست.
و نه شیعه بودن، بلکه اصلا مشکل مسلمان بودن به نظر من. یعنی وقتی کسی در مورد قرآن کریم بیاد اینطور قضاوت بکنه که ما در برنامه‌های گذشته متن رو بررسی کردیم در آینده هم به مناسبات های دیگری سراغ این نوع صحبتشون خواهیم رفت که اصلا قرآن در واقع در حد یک محصول بشری میاد پایین و بحث خطا پذیر بودن قرآن کریم مطرح میشه، ازشون چه توقعی میری که رو بخواد راجب شیعه و نظر اثباتی بده، بیا تعریف بکنه و بعد خلاصه شیعه رو در واقع توصیف بکنه و قبولش بکنه. و این جهت اصلا این بحث به نظر من بهانه است، چون به هر حال نظر شیعه بحث دیگری است، بحث بالاتر از این سخنها. و من یک به اصطلاح واهمه دارم، چون ما نظائر ایشون رو در تاریخ زیاد دیدیم دیگه، نمونش شخص احمد کسروی است دیگه. از همین پاها شروع میکنه، از همین قسمت ها شروع میکنه به کوبیدن یکی 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 دیگه، در مورد همه چی هم مطلب میگه و هر کس در مورد همه چیز مطلب بگه معلومه که خیلی سطحی خواهد بود دیگه، سرانجام به نفی دین اسلام میرسه دیگه. حالا ایشون هم کم 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 دیگه، آره بحث تشیع مطرح میشه و بعدم بحث اسلام مطرح میشه دیگه. اصلا وقتی خطا پذیری قرآن کریم مطرح بشه معلومه که میخواد بالاخره به کجا منجر بشه این ماجرا. به هر حال ایشون از شیعه قالی، اگر کسی شیعه باشه قالی نمیتونه باشه، اگر کسی قالی باشه شیعه نمیتونه باشه. این ترکیب از کجا آمده خود اینا محل تأمل و محل بحث خواهد بود. به هر حال قضیه ایشون و حملات ایشون و تعریضات ایشون به شیعه به همین حد و حدود خلاصه نمیشه. ایشون خیلی بیشتر از این در مورد شیعه صحبت کردن. مثلا در کتاب بسط تجربه نبوی صفحه 271 باز جمله ای فرمودن که بعد دنبال ایشون بگردیم میگیم بالاخره منظور از این جمله مثل خیلی جملات دیگه چی بوده. به هر حال به اعتقاد شیعیان، گرچه واقعی روز قدیر نسب علی به ولایت معنوی نبود. یعنی چی این؟ پس برای چی بود روز قدیر اصلا؟ پیغمبر در روز قدیر چی کار کرد؟ الست اولا بکم من انفسکم؟ پیغمبر از مردم این اعتراف رو نگرفت که مردم گفتن بلا یا رسول الله، چون خود قرآن داره میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر وقتی این اعتراف رو میگیره اون وقت بعد بیان میکنه من کنتو مولا فهالا علیون مولا. خب پس اگر قرار بوده بس بلات معنوی نباشه، بلات مادی یعنی چی؟ این حکومت صرف بر مردم فقط در همین حد بوده؟ یعنی تشکیل اون اجتماع عظیم 180 هزار نفری مثلا بکم و زیادش فقط برای این بوده که بیاد امیرالمومنین رو به عنوان کسی که جانشین پیغمبر خواهد شد بعد از پیغمبر اکرم و یا باید بشه البته و بعد هم در واقع رتخ و فتخ امور بکنه؟ میخواسته به این معنا معرفی کنه؟ پیغمبر یک ساعت تا یک ساعت و نیم به نظر من صحبت کرده اونجا راجع به امیرالمومنین، همه چیز گفته. و مراد پیغمبر از این همه بیان در مورد حضرت علی ابن ابی طالب فقط بحث این بوده که ولایت به اصطلاح ظاهری داشته باشه؟ ولایت ظاهری اصلا چه اهمیت داره؟ ولایت ظاهری پدر بر روی فرزندش هم ولایت ظاهری داره. اون که هست ولایت باطنی است، ولایت معنوی بوده که از همینا مهم داره. حالا ایشون به چه مناسبت من نمیدونم. تازه میگه به اعتقاد شیعیان، کدوم شیعه هم چه اعتقادی داره؟ شون در مقام وکیل عرض کنم که کل شیعیان نشسته اینجا و به جای همین شیعیان در صحبت میکنه، اصلا همچی مطلبی وجود نداره. باز میرسیم در همین ردیفه به اصطلاح اطرافشانی های ایشون رو به اصطلاح از این نوع حرف ها در مجله کیان اونجا بحثی رو ایشون مطرح کرده، اونجایی که مقالی به عنوان ذاتی و عرضی در دین ایشون نوشتن مطلبی رو مطرح کرده. من میخونم شما اگه من نفهمیدم شما بگوین کجاش بسر بالاخره باید توضیح داده بشه. انتخاب شدن ابوبکر و عمر و عثمان به خلافت، به حکومت رسیدن علی، به حکومت نرسیدن دیگر امامان شیعه و غیبت امام دوازدهم، دوازده نفر بودن آنان، همه عرضی دینند. البته ما در یک فرصت مناسب راجع به ذاتی و عرضی صحبت خواهیم کرد، فعلا چون بحثش یه مطرح است و بحثای این گونه مطرح است ناچاریم یه تعریض داشته باشیم. به همین سبب به آنها به منظره واقعای تاریخی ممکن باید نگریست نه بیشتر، و لذا همه اجزای اسلام تاریخی هست. نمیدونم این تقسیم بندی از کجا آمده. اسلام یک مجموعه است، یک بخشی از این اسلام بحث مسائل تاریخی است، برای قطعا و یقینا اجزای اسلام عقیدتی و ایمان به اسلام عقیدتی تعلق میگیرد و ایمان به اسلام عقیدتی تعلق میگیرد، نه به اسلام تاریخی. یعنی شما معتقد بودی به 12 امام نبودی، اینکه عمر، ابوبکر، عثمان خلافت جایگاهشون نبوده اومدن غصب کردن، اینکه امیرالمؤمنین یه 4 سال خورده حکومت کرده، اینکه 12 امام در شیعه وجود داره، به اینا معتقد نباشی، هیچ نوع به اسلام شما لطبه وارد نخواهد کرد. پس اینا چی چیه؟ چه دو لطبه وارد نمیکنه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی یعنی چی؟ اگر امیرالمؤمنین به معنا ولایت معنویه، امامت، وصایت، خلافت معرفی نمیشد، کجا این آیه نازل میشد آخه؟ که الیوم اکملت لکم دینکم. ایشون میگه خللی وارد نمیشه به اسلام شما. از نظر ایشون شما یک اعتقاد داشته باش به خدا، یه اعتقاد هم به قیامت داشته باش، کار تمامه، تو مسلمان معتقد هستی. بقیه قسمت هایی که در قرآن آمده، از قصص، از حکایات، از امثال نظیر اینا، اگر معتقد بودی یا نبودی خیلی تفاوت در اسلام شما نخواهد کرد. اینا دارین چی عرض بکنم بهتون؟ اسلام تاریخی کدوم اصلا؟ اسلام مجموعه است. این مجموعه از همه چی بهره گرفته، در مورد همه چیز هم سخن گفته. در بحث های تاریخی هم که عنوان می شود، در این بحث های تاریخی یک سری بحث این است که انسان هایی که الان دارن زندگانی می کنن از این امور عبرت بگیرن، از این امور درس بگیرن. اساسا همونطور که قدرت تفکر و اندیشه رو در زمینه مسائل دیگر قرآن کریم به حرکت بیندازه، در اینجا به حرکت بیندازه که چیکار کن، این وقایع رو نگاه بکن، برای زندگی خود استفاده بکن. نظر ایشون اینه که ایشون این حرفا چی چیه؟ چون شیعه معتقده بهش اسلام تاریخی، نه اسلام عقیدتی. من نمیدونم این عقیده یعنی چی اصلا معناش. من باید معتقد باشم پیغمبر بعد از خودش مرجع علمی رو برای مردم معرفی کرده، این باید بهش معتقد باشم، این عقیده باید باشه اصلا. اگر این گونه نباشم، من در فهم مرادات خدای متعال در قرآن کریم درماندم اصلا. چیزی که میخواد به عنوان منبع و مرجع اعتقاد من قرار بگیره خود قرآن کریمه، نیازمند تبیینه، نیازمند تشریحه، نیازمند تفسیره، نیازمند رفع ابهامه. تمام اینها رو باید کیا انجام بده؟ اگر من بخوام مطلب رو نفیش کنم، تمام اینها بدون شر خواهد باقی موند. و من اعتقادم از کدوم کتاب برم بگیرم به این ترتیب؟ این چطور ایشون بازی میکنه با مسائل واقعا؟ باز بریم سراغ مکتب دیگر ایشون، مجله فراراه، مصاحبه با دکتر سروش با عنوان زبان قرآن، شماره 1 صفحه 12. زارم مجله بود فقط یه شماره منتشر شده، حالا اون گیرمون اومد البته. ما در میان شیعیان مفسرین را میبینیم که پاره از آیات را با تکلف بسیار به امیرالمؤمنین و فرزندان او تطبیق کردند و عقاید شیعی را از او بیرون آوردند و طرف دیگر هم تکلف های بسیار داشتن. خب یعنی چی؟ یعنی آیات مربوط به حضرت امیرالمومنین نبوده، اومدن چسبوندنش. معنی حرف اینه ده. اگر چنین باشه، من سوال میکنم، یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این علم کیا هستن؟ تکلف کدومه؟ این واژه مبهمیه. صاحبان فرمان مشخص نیست کیا هستن. منم میخوام فرمان خدا رو اطاعت کنم، منم میخوام مطیع اول الامر باشم، سراغ کی باید برم؟ شما بفرمایید. انما ولیکم الله والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اینو فقط شیعیان مدرج بزدهری گفتن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البدو و یطهرکم تطهیرا. راجب این آیه شریفه چی گفتن؟ سنیا چی گفتن؟ باشه، یا اصلا سنیا رو برش کن، شما بگو مراد این آیه کیه. ما این همه در قرآن کریم آیه داریم که اینها اگر نریم سراغ اهل فنش هرگز بر ما روشن نمیشه. یه جایش قرآن دلالت میکنه و راهنمایی میکنه، ولی قرآن بناش بر این که تمام جزئیات رو بگه. خب بریم سراغ چی؟ باید بریم سراغ اونایی که قرآن دان هستند، قرآن دان هایی که خدا داره معرفی میکنه و تایید میکنه اونها رو به عنوان بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اینا مشخصه کی هستن، دانش الهی دارن، یه نفرم نیستن، غیر از پیغمبرم هستن. اینا کیان؟ خب با تکلف بسیار. شما میخوای شیعه رو نقدش کنی، شیعه رو میخوای بکوبی، که قصد قطعا همینه. این بیانات متعدد میخواد همینو برسونه. بابا به جای سفتر بچسب آخه، آخه قرص‌تر از این صحبت بکن. مشکل کار ایشون اینه که در همه زمین‌ها وارد شده، در نوع این زمین‌ها هم صاحب اساساً اطلاعاتی نیستش، یه سری مسموعات شنیده و داره همینا رو عنوان میکنه برای مردم به عنوان مطلب قطعی. این شیعیانی که مفسری که در میان شیعیان بودن با تکلف بسیار، اینا کیا هستن؟ کدوم آیات با تکلف بسیار برجا جز بودن و ائمه شیعه؟ فرضاً دوتا مفسرم پیدا بشه اشتباه کردن، آیا در قرآن کریم راجع به اهل بیت پیغمبر هیچ آیه وجود نداره؟ میشه چنین چیزی اساسا؟ و میبینیم که عرض کنم حضور شما که بس کوبیدن است. شون پاسخی با آقای بهمنپور دادن در صفحه دوی این پاسخ، باز ایشون دور افشانی فرمودند. هر سخن در این است که امامت را شرط کمال دین شمردن و امامان را برخوردار از وحی باطنی و معصوم و مفترض و طاعه دانستن، چنان که شیعیان می دانند، چگونه باید فهمیده شود که با خاتمیت ناسازگار نیفتد و سخنشان در رتبه سخن پیغمبر بنشیند و حجیت گفتار او را پیدا نکند؟ آخه این شد تو را حضرت عباس حرف. امامت را شرط کمال دین شمردن، امامان را برخوردار از وحی باطنی و معصوم و مفترض و طاعه دانستن. شما اول بگو ببینم اعتقاد در مورد تشیع چی اساس دارن؟ این هم از گوشه و کنار همچین داری ورود میکنی، میخوای خلاصه اصل قضیه خود شما اعتقادت چیه، باورت چیه تو این وسط؟ ما در مورد امامان چه اعتقاد داریم؟ ما اعتقادمون اعتقاد قرآنیه. بگو ببینم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی در چه روزی نازل شده؟ ما امامت رو شرط کمال دین ما نمیدونیم، قرآن کریم داره میدونه و آیات متعدد قرآن کریم داره میدونه. البته شما حق داری با نحوه بینشی که پیدا کردی که قرآن رو محتمل الخطا میدونی، امکان خطا در قرآن راه پیدا کردن رو شما بهش معتقد هستی. خب ممکنه این آیات رو میگه اصلا آیات خطایی است دیگه، یا خطایی است به اصطلاح دیگه. روز قدیر کدوم آیه نازل شده؟ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی. این حرف چیه؟ امامت را شرط کمال دین شمردن. شما برای پیغمبر اثبات قائل هستی یا قسمت قائل نیستی؟ در این میزان اعتقادت چیه؟ اعتقاد سنیاست؟ اعتقاد شیعاست؟ اعتقاد شخصی خود؟ اعتقاد خاصه؟ چرا پیغمبر باید معصوم باشه؟ چرا؟ برهان عقل اینجا چیه؟ به همون دلیل که پیغمبر باید معصوم باشه، آن کسی که میخواد به عنوان مبین بیانات خدای متعال در قرآن مقدس جای پیغمبر بنشینه، به همون دلیل اثبات پیغمبر باید اثبات معصوم باشه. پیغمبر مگه اسوه نیست؟ چرا اسوه است؟ امام هم عین پیغمبر اسوه است، پس باید معصوم باشه. غیر از اثبات باید دارنده علم الهی باشه. اعتقاد ما اینه. اینا شارعیت نداره کارشون، اینا بحث تبیین دارند. من باید سراغ کسی برم در فهم قرآن کریم که این بزرگوار نه به هوای نفس حرف بزنه و نه بر مبنای جهل حرف بزنه. نه جهل نه هوای نفس، اینجا دوتا لازمه داره، یک بحث علم الهی است، دیگری عصمت الهی است. من به این دلیل میگم باید امام معصوم باشه، چون میخواد الگوی من قرار بگیره. خدای متعال هرگز به من امر میکنه که الگو تو کسی انتخاب بکن که این خودش هزار تا مشکل داره. این مشکل کجا هست و این چه صحبتی اصلا شما داری میکنید؟ امامت را شرط کمال دین شمردن، امامان را برخوردار از وحی باطنی و معصوم و مفترض و طاعه دانستن. ما برای امام وحی اصلا قائل نیستیم. الهام هست، الهام فقط برای امام تنها هم نیست، برای افراد عادی هم ممکنه باشه. وحی به معنی آوردن شریعت بعد از پیغمبر اکرم ختم شد، فقط فا به رسول و ختم به الوحی. این بیان حضرت امیرالمومنینه. پیغمبر اکرم به دنبال پیغمبران دیگر آمد و به آمدنش شد ختم به الوحی، وحی هم به آمدنش تمام شد. ما کی معتقد به آمدن وحی ببخشید معتقد به آمدن وحی و نزول وحی بر امامان هستیم؟ کی هم چه اعتقادی داره اصلا؟ معنای خاتمیت هم اتفاقا همینه که وحی منقطع شد، وحی بریده شد. توجه فرمودید یا نه؟ ایشون این حرفا رو زده.
خب جناب آقای دکتر، این برنامه وقتش الان تموم شده دیگه، یعنی فکر کنم یک دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. اگر اجازه بدید دنباله این بحث تموم نشده که بحث
مونده، مختصری به هر حال دیگه انشالله.
بله اگر اجازه بدید ادامه بحث رو بگذاریم برای برنامه آینده، انشالله در خدمتون هستیم.
خواست خدای ما باشه.
از شما بینندگان عزیز و گرامی هم ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. انشالله توفیق داشته باشیم در برنامه آینده ادامه بحث در خدمت آقای دکتر خواهیم بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.